دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازده میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد، روستایی در نزدیکی زنجان، چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. مهمترین تألیفات سهروردی عبارتند از حکمت الاشراق، تلویحات، مقاومات، پرتونامه، حیاکل النور، الواح عمادی، رسالت الطیر، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رسالت و فی حقیقت العشق و واردات و تقدیسات. برخی از این آثار به فارسی است و برخی نیز به عربی نگارش یافته است. شیخ شهاب الدین سهروردی همچون شهابی زود گذر در آسمان حکمت و عرفان ایران درخشید و اثری جاودانه در اندیشه مسلمانان بر جای گذاشت و رفت. علارغم عمر کوتاه این نابغه اسلامی، بیش از 50 کتاب فارسی و عربی از وی به یادگار مانده است. محققان نثر عربی او را متین و جذاب توصیف کردند و نوشته های فارسی وی از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می آید و سرمشق نثر نویسی داستانی فلسفی و عرفانی شده است. تألیفات سهروردی متنوع و برخوردار از تحرک و پویایی است و اغلب از توضیح و تفسیر مبحثی صرفاً فلسفی به سراغ داستان با روایتی عمیقاً عرفانی می رود. آثار وی به سبک‌های متفاوتی نوشته شده است، یعنی مشایی، عرفانی و اشراقی. گرچه در چند دهه اخیر بسیاری از کارهای سهروردی به همت سید حسین نصر و هانری کوربون به مردم معرفی شده، اما شماری از آثار وی هنوز منتشر نشده مانده است. از جمله آثار منتشر نشده سهروردی می توان به تألیفات وی درباره علوم طبیعی، ریاضیات و منطق اشاره کرد که قسمت‌هایی از دو اثر مهم مطارحات و مقاومات است و نیز کتاب تلویحات، به علاوه تمام متون عربی الواح عمادی، لمحات و واردات و تقدیسات او در دسترس نیست. هانری کوربون در کتاب عقل سرخ بخش‌های زیادی از آثار فارسی سهروردی را ترجمه کرده است. کوربون با ترجمه تمام حکمت الاشراق جز بخش منطق آن و نیز شرح قطب الدین شیرازی و ملا صدرا بر حکمت الاشراق منابع بسیار خوبی برای طالبان افکار سهروردی فراهم کرده است. عزیزان، آثار سهروردی را به چند گونه تقسیم بندی کردند. نخستین بار محقق و ایران شناس فرانسوی لویی ماسیون تقسیم بندی سگانی از آثار سهروردی ارائه کرد. او کتاب‌های سهروردی را طبق دوره‌ای که آنها را تألیف کرده بسته بندی کرده است. دسته اول آثار دوره جوانی سهروردی است که کارهای اولیه او را در بر می‌گیرد. دسته دوم تألیفات مشائی او را شامل می‌شود و دسته سوم از نگاه ماسینیون نوشته‌هایی است که ترکیبی از اندیشه‌های ابن سینا و پلوتینوس را نشان می‌دهد. پس از وی دیگر محقق بزرگ فرانسوی هانری کوربون تقسیمی چهارگانه از مصنفات سهروردی ارائه داد. پس از این دو محقق سید حسین نصر با جزئی تغییر تقسیمی پنجگانه برای آثار سهروردی قائل شد و آثار سهروردی را بر اساس ساختار آنها طبقه بندی کرد. با بررسی دقیق آثار سهروردی و شروح و تعلیقاتی که بر آنها نوشته شده و همچنین تحقیقات انجام گرفته درباره آراء سهروردی و فلسفه اشراق، آثار سهروردی را می توان به 6 دسته تقسیم کرد. دسته اول کتاب‌هایی را در بر می‌گیرد که به بیان عقاید اشراقی سهروردی اختصاص دارد. در این دسته تنها کتاب حکمت الاشراق جای می‌گیرد که با تمام آثار سهروردی متفاوت است و سنگ اول فلسفه اشراقی به حساب می‌آید. وی در این کتاب سیمای تمام عیار مکتب تأسیسی خود را ارائه کرده است. دسته دوم 4 کتاب بزرگ تعلیمی و نظری سهروردی را در بر می‌گیرد که همگی به زبان عربی نوشته شده است. در این آثار ابتدا فلسفه مشائی با تفسیر خاص سهروردی بیان شده و سپس فلسفه اشراق مورد تحقیق قرار گرفته است. هر 4 کتاب دارای 3 بخش منطق، طبیعیات و الهیات است. این 4 کتاب عبارتند از التلویحات، المشارع و المتارخات، المقاومات، اللمحات. در میان این چهار کتاب تلویحات مهمترین آنهاست. کتاب متارخات به منزله شرحی است بر تلویحات. کتاب لمحات در حکم تلخیص آن است و کتاب مقاومات الحاقی است بر تلویحات. دستی سوم رساله‌های کوتاه‌تر فارسی و عربی شیخ اشراق را شامل می‌شود که در آنها مواد 5 کتاب حکمت الاشراق، التلویحات، المشارع و المتارخات، المقاومات و اللمحات به زبانی ساده‌تر و به صورتی خلاصه توضیح داده شده است. در این دسته از آثار شیخ اشراق دو رساله بسیار مهم هیاکل النور و الالواح العمادیه قرار دارد که به زبان عربی نوشته شده و توسط خود سهروردی به فارسی برگردانیده شده است. رسالت و فی اعتقاد الحکما به زبان عربی و رساله های پرتونامه و بستان القلوب به زبان فارسی نیز در این دسته جای می گیرد. در انتساب بستان القلوب به سهروردی برخی تردید دارند، اما محققان و مصححان برتر آثار سهروردی بستان القلوب را از جمله آثار سهروردی به شمار آورده اند. حکایت‌های رمزی و یا داستان‌هایی که در آنها از سفر نفس در مراتب وجود و رسیدن به اشراق و سعادت سخن گفته شده است، دسته چهارم آثار سهروردی را تشکیل می‌دهند. زبان اکثر این رساله‌ها فارسی است و برخی از آنها عبارتند از عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پر جبرائیل، لغت موران، رسالت و فی حالت و طفولیه، روزی با جماعت صوفیان و رساله پر اهمیت القربت الغربیه و نیز رسالت و فی المعراج که هنوز منتشر نشده است. دوستان گرامی، دسته پنجم از آثار شیخ شهاب الدین سهروردی شامل تحریرها، ترجمه‌ها، شروح و تفاسیر کتاب‌های فلسفی گذشته و نیز آنچه بر قرآن کریم و احادیث نبوی نوشته است می‌شود. از جمله این آثار تفسیر چند سوره قرآن مجید و بعضی احادیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که هنوز منتشر نشده است. همچنین شرح فارسی اشارات شیخ الرئیس ابو علی سینا نیز در این گروه جای می‌گیرد که هنوز منتشر نشده است. ترجمه فارسی رسالت الطیر ابن سینا و از همه مهمتر رسالت فی حقیقت العشق یا مونس العشاق که مبتنی بر رسالت فی عشق شیخ الرئیس است، از جمله کتاب‌های دسته پنجم آثار شیخ شهاب الدین سهروردی است. دعاها و مناجات نامه‌هایی که همگی به زبان عربی هستند و الواردات و تقدیسات خوانده می‌شوند و مجموعه بدی در نیایش به حساب می‌آیند، دسته ششم آثار شیخ را در بر می‌گیرد که متأسفانه تاکنون منتشر نشده است. مشخص کردن ترتیب زمانی نگارش آثار سهروردی بسیار دشوار است. علت این امر آن است که سهروردی در آثار مختلف خود به یکدیگر ارجاع داده است و به همین دلیل نمیتوان تاریخ دقیقی برای این آثار مشخص کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه خالق هستی باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
ما وصدار جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان به یک شنگی
را آخوند. ما دارم که عدم تاجیکستان رو جانب تروریست مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، برنامه نوبتی تاجیکستان در هفته گذشت از همین لحظات شروع می شوند. با این امید که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم و حالا توجه شما را جلب می کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. حضور رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سیکا و دیگر نشست‌های بین‌المللی در آستانه قزاقستان، سفر رئیس جمهور بلاروس به تاجیکستان، آغاز محاکمه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده زبقبیک سید امینی و عبدالستار پیرمحمدزاده در شهر دوشنبه و تجلیل از جشن ملی مهرگان. یاران همراه، در ادامه بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و یادآور می شیم که شما می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. همچنان در خدمت شما هستیم. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته به شهر آستانه قزاقستان سفر کرد تا در چندین اجلاس منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت کند. در طول این سفر رئیس جمهور تاجیکستان برنامه پرباری را پشت سر گذاشت و از جمله ضمن شرکت و سخنرانی در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا مفهوم به سیکا در شهر آستانه قزاقستان تاکید کرد که همکاری‌های امنیتی و اقتصادی از مهمترین مسائلی است که کشورهای عضو به آن باید توجه کنند. در عین حال رئیس جمهور تاجیکستان در نشست همایش آسیای مرکزی و روسیه و نیز نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل شرکت کرد و سخنرانی نمود. همچنین امام‌علی رحمان دیدارهای دو جانبه با رئیسان جمهوری روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و نیز نخست وزیر پاکستان انجام داد. در جریان دیدار و گفتگوی سه جانبه رئیسان جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به اهمیت این دیدار گفت: قرقیزستان و تاجیکستان از متحدان نزدیک و شریکان راهبردی ما هستند و ما در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از نزدیک با یکدیگر همکاری می‌کنیم. طور معلوم از مدت هاست که مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان در جریان است و این امر باعث نگرانی مقامات و مردم تاجیکستان شده و تا هنوز هم راه حل قطعی و نهایی برای این مشکل پیدا نشده است. و بعد از درگیری های خانونی ماه سپتامبر که ده ها نفر از شهروندان تاجیکستان در جریان این درگیری ها کشته و زخمی شدند، اکنون دیدگاه و نظر مقامات و مردم تاجیکستان این است که چگونه راه حلی برای پایان این قضیه پیدا بشود. شیرعلی رضایان کارشناس تاجیک در این زمینه میگوید:
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم میشود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع میپیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته میشوند، مجروح میشوند و این عامل بی‌بحث است. یعنی این دلیل بی‌بحث است که ما کشته و الان مجروح زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح و مجروح میشدند، ما کشته میشدند و این چیز نمیشد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید، تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانب های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله علاقه نهایی شده است و قرقیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرقیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، آن رو المنت مجبوری خواندن، این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز امضا می کنم تگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست می کشن. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتوانم که سازشنامه که سال 2006 بود، سازشنامه که سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد، امضا شد، متاسفانه از جانب کشوری همسایه ما سبب و علت های گوناگون با آوردن بهانه های گوناگون یا امضا نمی شود یا از طرف بازیگران داخلی این کشور دعوت ها به عمل آورده می شود که این سازشنامه ها بیکار شود. برای همین ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما و یک دامه افتاده ایم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا همین مسئله سبب شود. گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و بهو گذاشتن، بهو گذاری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم. البته امکان دارد. نگاه کنید، کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته ای که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینی که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرقیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردند. یعنی تا جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنه.
اما از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران معتقدند مشکلات اصلی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان برخواسته از منفعت جویی و غرضخواهی گروه های علاهده در داخل قرقیزستان هستند که نمیخواهند صلح آرامش در مرز میان دو کشور برقرار شود. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای انجام سفر رسمی به تاجیکستان سفر کرد و ضمن دیدار و گفتگو با امام علی رحمان و دیگر مقامات تاجیک تاکید کرد که بلاروس و تاجیکستان از مشترکات زیادی سیاسی و اقتصادی برخوردارند و همواره مناسبات خوب و دوستانه میان دو کشور برقرار بوده است. رئیس جمهور تاجیکستان نیز بلاروس را یکی از کشورهای مهم و مورد اعتماد تاجیکستان در مناسبات بین المللی عنوان کرد. در زمینه دیدار و گفتگوهای دو طرف 10 سند همکاری میان مینسک و دوشنبه به امضا رسید. تلویزیون دولتی تاجیکستان در این زمینه گزارش مفصلی پخش کرد که بخش‌های از آن همینک پیشکش شما عزیزان شنونده می شود.
در جریان مذاکرات خاصه سران دو کشور در فضای دوستی و حسن تفاهم که به رابطه های معاصر بین دولتی دو کشور خاص است، وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبات دو جانبه در همه عرصه های منفعت های مشترک و مسئله های مبرم منطقوی و بین المللی به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفت. سروری دولت محترم امام علی رحمان اصرار داشتند که ملاقات و باخوری های سطح عالی و مناسبت های منتظم و سودآور در سطح حکومت ها که در اساس باوری بلند و دستگیری همدیگر صورت می گیرند عامل مهم و مثبت در تشکل روابط بین دو کشور می باشند. در ملاقات سطح عالی با اشتراک هیئت های رسمی دو کشور از انکشاف با سرعت همکاری های بین دولتی در ساحه های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، علمی و تکنیکی، فرهنگی، گومانیتری و غیر اصحار قنوعتمندی کرده شد. ضمن مذاکرات سطح عالی جانب ها همچنین اوید به توسعه همکاری دو جانبه در بخش های افضلیتناک فرهنگی و گومانیتری، علم و معارف، رابطه های مؤسسه های عالی تعلیمی، تیار کردن متخصصان بلند اختصاص و برگزاری روزهای فرهنگی در کشورهای یکدیگر هوسمندی خود را ابراز داشتند. در جریان ملاقات با اشتراک هیئت های وسیع همچنین جانب ها نسبت های همکاری کشورها را در چهارچوب تشکیلات و سازمان های با نفوذ منطقوی و بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد، اتحاد دولت های مستقل و سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی بررسی کردند. تاکید گردید که با در نظر داشت تصمیم درباره آغاز ترتیب قبول جمهوری بلاروس با عضویت سازمان همکاری شانگهای، همکاری کشورها در چهارچوب این سازمان مضمون نو پیدا میکند. وابسته به تامین امن و ثبات در کشورهای یکدیگر و منطقه، یک بار افزودن تهدیدهای تروریسم، افرادگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر، کیبر جنایتکاری و دیگر شکل‌های جنایت‌های متشکل فراملی و افزایش سیاسی افغانستان، همکاری ثمربخش دو جانبه و بسیار جانبه بین دو کشور تقاضای زمان نمیده شد. در رفت مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و بلاروس جانب ها همچنین اوید به دیگر موضوع های مورد توجه تبادل سودمند افکار انجام دادند. در فرجام مذاکرات مراسم امضای 10 سند نوی دو جانبه که ساحه های مهم همکاری تاجیکستان و بلاروس را در بر می گیرند صورت گرفت.
و اما همزمان در دیدار امام علی رحمان با الکساندر لوکاشنکا و نیز دیدار و گفتگوهای رئیس جمهور تاجیکستان در سفر به آستانه قزاقستان، مسئله امنیت از جمله مسئله های مهم و سرنوشت ساز این دیدار و گفتگوها بوده است، چرا که تاجیکستان هم اکنون از مسائل امنیتی برخواسته از تحولات افغانستان و نیز مشکلات مرزی با قرقیزستان دچار مسائل خاصی است. در زمینه این تحولات است که اخیراً برخی از حرکت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته‌اند با اعتقاد کارشناسان با نفع تاجیکستان در جریان هستند، چرا که گروه‌هایی که در شمال افغانستان فعال شدند مانع از تعرض گروه‌های فرصت طلب و خاک تاجیکستان می‌شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتوه از آفتاب رو میشنویم.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دستنشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده.
ما ببینیم هدفهای جنگ چی بود، چرا به ما حمله شد. در مرحله اول تجزیه کشور و جدا کردن یه بخش مهم به کشور، یعنی خوزستان. مردم خوزستان و عرب خوزستان یکی از بهترین دفاعها رو خودشون انجام دادن. لکن در مراحل بعدی بس به زانو درآوردن ملت ایران هست. اونا میخواستن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، سرنوشت ایران رو میخواستن تغییر بدن. ملت ایران یک پیام جدیدی داشت دیگه. جمهوری اسلامی حرف نوه، مردم سالاری دینی حرف جدیده، یه سبک جدید برای زندگی ملت هاست. این پیام رو خواستن نرسه که پیام مقاومت است، پیام مقابله با ظلم، مقابله با تبعیض بین المللی است. این پیام رو خواستن خفه کنن. هدف این بود. این ملت توانسته بود به یک رژیم فاسد وابسته پایان بده، علاوه بر این توانسته بود یه قدرت بزرگی مثل آمریکا رو تحقیر کنه. می‌خواستن کاری بکنن که ملت‌های دیگه عبرت بگیرن، بفهمن که اگر کسی علیه آمریکا قیام کرد چه کرد، مثل ملت ایران که سرکوب شد سرکوب خواهد شد. باب مقاومت بسته بشود. هدف نهایی و اساسی این حالا پاسخ ملت ایران چی بود؟ ملت ایران همه این هدف‌ها رو خونسا کرد و خودش رو بالا کشید. درست نقطه مقابل اون کاری که اونا میخواستن اتفاق بیفتد اتفاق بود. ملت درست نقطه مقابل اون رو به تحقق رسوند.
Thank you.
دوستانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخشی برنامه شامگاهی ما در مکتبی روح الله خواهد بود و آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام فرهیختگان ارجمند، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از مبانی فکری امام خمینی در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آشنا کنیم. همان گونه که اطلاع دارید، یکی از موضوعات مهم در تبیین رفتارهای اسلامی مؤمنان حل این معماست که یک معتقد به دین اسلام در رفتارهای خود میبایست فقط به تکالیفی که از طرف خداوند برای وی مشخص شده توجه کند یا نیل به هدف، مقصود و حصول نتیجه نیز مهم است. به عبارت دیگر، آیا ملاک حسن و قبح یک رفتار صرف انجام یک تکلیف است یا پیامدها و دستاوردها و نتایج آن هم معیار مهمی در انجام دادن یا عدم انجام آن فعل به شمار می رود؟ حل این معما به ویژه در رفتارهای اجتماعی و سیاسی بسیار مهم و راهگشا است، چرا که اتخاذ هر یک از این دو روی کرد باعث دست زدن به رفتارهای بسیار متفاوتی در عرصه سیاسی و اجتماعی می شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مضاف بر این، عدم تبیین موضوع و رازآلود بودن این رابطه نیز میتواند به ابهام و سردرگمی مسلمانان و مؤمنان منجر شود که در بسیاری از موارد زمین ساز اختلافات جدی نیز شده است. حضرت روح الله به عنوان یک مرجع دینی و نیز به عنوان یک مبارز بزرگ که بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی به کنش‌های سیاسی دست می‌زد، از همان ابتدا رویکرد خود را در این زمینه مشخص کرد تا هم ابهامات دیگران را رفع نماید و هم بتواند الگوی دقیق از نظر مبانی فکری و روش‌های عملیاتی برای طرفداران به ویژه معتقدین و مؤمنین فراهم کند. برای آشنایی با این منطق امام و ذکر مصادیقی از آنها در این برنامه با ما همراه باشید عزیزان. رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، دوگانه آرمانگرایی و واقع‌گرایی از مهمترین دوگانه‌های رفتاری انسان در عرصه‌های فردی و اجتماعی است. اینکه انسان به آرمان‌ها توجه داشته و بر اساس آن رفتار کند و نگران نتایج رفتار خود و پیامدهای اقدام خود باشد، در مقابل این دغدغه که هدف پیگیری آرمان‌ها و رفتارهای مبتنی بر آن برای صلاح فردی و اجتماعی کفایت نمی‌کند و هر کنشگری می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد که پیامدهای رفتارش چیست و واجد چه نتایجی است، نمونه بارز ظهور سردرگمی ناشی از این دوگانگی است. این دوگانه در همه عرصه‌ها تجلی و ظهور عینی دارد و انسان‌ها را در برابر تصمیم‌گیری‌های بزرگ قرار می‌دهد، اما در عرصه دینی تجلی و بروز این دوگانه به مراتب قوی‌تر و مهم‌تر است، چرا که یک معتقد دینی هم به انجام وظایف و تکالیف دینی خود معتقد و مکلف است و هم هدف غایی همه این احکام و تکالیف دینی فلاح و رستگاری فرد و جامعه است. بنابراین نمیتوان به راحتی چشم را بر یکی از این دو مقوله بست. برخی از نظریه پردازان تلاش کرده اند رابطه این دو موضوع پارادوکسیکال و به ظاهر متناقض را در مکتب اسلام حل و با ارائه تبیینی عالمانه معما رابطه تکلیف و نتیجه را حل نمایند. امام خمینی رحمت الله علیه از مهمترین و برجسته ترین نظریه پردازان است که هم در عرصه تئوری پردازی و تبیین مبانی فکری آن و هم در عرصه اجرایی و ارائه الگوی عینی و عملیاتی از رابطه این دو مقوله نقش مؤثری در حل این معما ایفا کرده است. به عبارت دیگر، حضرت روح الله در اندیشه دینی و رفتار فردی و اجتماعی و سیاسی خود تلاش کرده اند رابطه این دو مقوله را به خوبی تئوریزه و الگویی مبتنی بر مبانی دینی و فقهی اسلام که واجد کارآمدی لازم در عرصه های فردی و اجتماعی باشد عرضه نمایند.
دهه 60 دهه جنگ تحمیلی است، یعنی 8 سال از این دهه اول انقلاب و دهه حیات مبارک امام بزرگوار صرف یک جنگ تحمیلی بر ملت ایران شد. شما ببینید چقدر این دشواره. دهه 60 دهه سخت‌ترین تحریم هاست. همه چیز رو تحریم کردن، تحریم های پی در پی علیه کشور، علیه مراکز اقتصادی ما، علیه دولت ما. و دهه افتخارات بزرگ، دهه مبارزه با تجزیه طلبی است. از اطراف کشور گروه های رو تحریک کردن، پول دادن، سلاح دادن برای اینکه اینها رو به جان نظام جمهوری اسلامی بیندازن و تجزیه طلبی کنن. دهه 60 دهه یک چنین حوادث بزرگی است که در کشور اتفاق افتاد و در دهه 60 ملت ایران و جوانهای ما اونچنان محکم ایستادن که بر همه اینها پیروز شدن. این خیلی مسئله مهمی است. اینجور نباشه. من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد، تروریست ها و منافقین و پشتیبان های اونها و قدرت هایی که اونها رو به وجود آورده بودن و دائما در اونها می دمیدن، اینها با ملت ایران جفا کردن، بدی کردن. ملت ایران در موضع دفاع قرار گرفت، اما دفاع کرد و پیروز شد و به حمدالله توطئه های اونها رو خونسا کرد. این دهه 60
رادیو تاجیکی، صدای خراسان در مکتب روح الله. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik. امام خمینی در تبیین رابطه دوگانه تکلیف و نتیجه، اصالت را به تکلیف داده و از ارجحیت تکلیف گرایی بر نتیجه گرایی سخن به میان آورده اند، اما محوریت بخشیدن به تکلیف هرگز موجب غفلت ایشان از نتیجه گرایی نشده است. اما نکته‌ای که در این زمینه واجد اهمیت زیادی است، تبیین چگونگی تحقق یک تکلیف است. این موضوع به ویژه بر رفتارهای سیاسی اهمیت زیادی دارد. بر اساس رویکرد امام میتوان گفت کنش معطوف به تکلیف شرعی سه رکن مهم دارد. اولین آن رکن بینشی است، یعنی فرد مؤمن و معتقد به خوبی بداند بر اساس متون دینی و آموزه‌های اسلامی تکلیف چیست. به عبارت دیگر، فرد باید بداند در موقعیت‌های مختلف حکم خداوند چیست و آیا انجام این عمل با حکم خداوند انطباق دارد یا نه. دومین رکن داشتن خلوص نیت در انجام تکلیف الهی است که رکن اخلاقی یک اقدام محسوب می‌شود، یعنی اینکه فرد به علاوه بر شناخت احکام الهی و قدرت انطباق آن با شرایطی که در آن واقع شده، میبایست در انجام یک عمل قصد قربت و نیت الهی داشته باشد تا مصداق عمل به تکلیف الهی شود. رکن سوم رکن رفتاری و انجام عمل است، یعنی برای رسیدن به هدف دست به اقدام زدن، اقدامی که از ابزارهای غیر مشروع بهره نگرفته باشد و حد اکثر تلاش و کوشش در انجام آن مصروف گردد. با رعایت این سه شرط و لحاظ کردن این سه رکن، رفتار یک مؤمن مصداق انجام تکلیف است و نتیجه هر چه حاصل شود مرضی خداوند و مصداق پیروزی است. به عبارت دیگر، نتیجه عهد الحسنیین یکی از دو بهترین است، هرچند در ظاهر ممکن است در همه موارد قرین به موقعیت ظاهری نبوده باشد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد عشق اشتیاق. همچون ای زهری و تریاقی که دید، همچون ای دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های لیلی مجنون می کند. آتش از این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. عزیزان شنونده، سروران گرامی، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان. تا درود و مجالی دیگر بدرود عزیزان فرهیخته.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه، جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. چو باران آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاه در به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
آب را نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرف جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته‌های یخ‌زده گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهید.
تلنگور